ساعتی که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. قبل از اینکه برنامه های هفته وار ما را بشنوین، توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از ما زرغون منگل. سفیر سابق آمریکا در کابل انتخابات افغانستان را یک پیروزی بزرگ خوانده است. رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روی تحریمات بالقوه بیشتر بر روسیه صحبت کردند و حداقل 9 نفر در یک حادثه ترافیکی در ایالت کالیفرنیا آمریکا کشته شدند. تفصیل خبرها. سفیر سابق آمریکا در کابل انتخابات افغانستان را یک پیروزی بزرگ خواند. رونالد نیومن که در حال حاضر رئیس اکادمی دیپلماسی آمریکاست، با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت: افغانستان یک آزمون خیلی بزرگ را به خوبی سپری کرد.
It is clearly moving into a better position.
وی می گوید واضحاً افغانستان به سوی بهبود در حرکت است، اما باید به خاطر داشت که افغانستان به یک دوره مشکل پانتون می ماند که چند آزمون را در برابر خود دارد. اگر در یک آزمون ناکام شدید از دوره تحصیل بیرون می شوید، اما اگر کامیاب شدید آزمون دیگر در پیش رو دارید. پس این یک آزمون مهم است و افغانستان در نخستین مرحله آن کامیاب شد. پیش از این هم شماره زیادی از مقامات آمریکایی و کشورهای غربی انتخابات افغانستان را ستایش کرده و آن را دستاورد بزرگ برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان عنوان کرده بودند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 2 شورشی مسلح در ولایت زابل خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات مشترک اردو و پلیس ملی به منظور تأمین صلح و ثبات در ولسوالی شاجوی ولایت زابل راه اندازی شده بود. در این عملیات یک شورشی زخمی شده و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای افغان افتادند. از سوی دیگر یک عسکر برطانوی به خاطر یک مورد قتل در افغانستان استیناف طلب شد. بر اساس گزارش ها الکساندر بلکمن پارسال در یک محکمه نظامی به خاطر کشتن یک شورشی زخمی در افغانستان به 10 سال زندان محکوم شد، اما وی در اعتراض به این حکم دیروز استیناف نامه اش را به یک محکمه لندن پیشکش کرد. گفته می شود که بلکمن در سال 2011 یک مرد زخمی افغان را کشته بود. این نظامی سابق نیروهای برطانوی که 39 ساله است به اتهام همین قتل از اردوی کشورش هم اخراج شد. حال گفته می شود که اگر قاضی محکمه برطانیا استیناف او را بپذیرد، شاید در حکم قید 10 ساله وی تخفیف در نظر گرفته شود. و خبر آخر داخلی که نماینده های افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان روی تسریع پروژه خط آهن مشترک 3 کشور تاکید کردند. بر اساس یک اعلامیه، هیئت های 3 کشور در این نشست در اشقابات پایتخت ترکمنستان توافق کردند که این پروژه را که در ماه جون پارسال کار احداث آن آغاز شده بود به صورت هماهنگ عملی کنند. انتظار می رود خط آهن مشترک از ترکمنستان آغاز و از طریق افغانستان به تاجکستان امتداد یابد. رؤسای جمهور 3 کشور ماه جون پارسال روی کار احداث این پروژه به توافق رسیدند. افغانستان در حال حاضر فقط 75 کیلومتر خط آهن دارد که از شهرک حیرتان تا میدان هوایی شهر مزار شریف امتداد می‌یابد. کنگره ایالات متحده آمریکا سند را تصویب کرد که اگر از سوی رئیس جمهور اوباما امضا شود، به فردی که ایران به حیث نماینده آن کشور در ملل متحد تعیین نموده است، ویزای آمریکا داده نخواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز با اکثریت مطلق این سند را 4 روز بعد از آن تصویب کرد که این سند در سنای آمریکا هم تصویب شد. این سند حال برای توشی بر رئیس جمهور اوباما فرستاده می شود. حمید ابوطالبی فردی که ایران به حیث نماینده این کشور در ملل متحد تعیین کرده است، متهم است که در محاصره سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 و گروگانگیری 52 آمریکایی در داخل سفارت برای 444 روز سهم داشت. ابوطالبی این اتهامات را رد کرده و میگوید وی به حیث ترجمان نزد گروگانگیران کار میکرد. اداره رئیس جمهور اوباما دو روز پیش گفت انتخاب ابوطالبی یک انتخاب مناسب نیست. ایران این بیانات آمریکا را غیر قابل پذیرش خوانده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف میگوید این ضروری است که تلاش ها برای قانونی جلوه دادن حکومت اوکراین متوقف شوند تا به این وسیله از افزایش بحران در آن کشور جلوگیری گردد. لافروف امروز در مسکو گفت این هم ضروری است که اوکراین یک تضمین قانونی را در مورد بی‌طرفی خود به هدف حل بحران این کشور ارائه کند. لافروف همچنان روی مخالفت مسکو با عضویت اوکراین در ناتو تاکید کرد. لافروف همچنان گفت روسیه برای شرکت در مذاکرات چهارجانبه هفته آینده با آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین حاضر است و صحبت در مورد قرضه اوکراین از روسیه از درک گاز طبیعی نیز باید در اجندای این مذاکرات شامل باشد. سرگی لافروف همچنان افزود به اصلاحات واقعی قانون اساسی اوکراین نیاز است، نه به تغییرات ظاهری. از سوی دیگر وزیر مالیه اوکراین الکساندر شلاپاک میگوید که کیف تمام شرایط را برای دریافت اولین قسمت از بسته کمک مالی صندوق بین المللی وجهی پول برآورد کرده است. وی به روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس بهاری بانک جهانی و IMF در واشنگتن به خبرنگاران گفت که به اینجا آمده است تا در مورد مراحل مشخصتر زمان و شرایط حمایت بین المللی صحبت کند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روی تحریمات بالقوه بیشتر بالای روسیه به خاطر مداخله این کشور در اوکراین بحث کردند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اوباما و مرکل به روز پنجشنبه در جریان یک مکالمه تلفنی بار دیگر از مسکو خواستند که نیروهایش را از منطقه سرحدی اوکراین بیرون سازد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که جدایی طلبان طرفدار روسیه ظاهراً به حمایت مسکو از طریق یک کمپاین تحریک‌آمیز و سابوتاژ اوکراین را بی‌ثبات می‌سازند. و خبر آخر که مقامات در ایالت کالیفرنیا آمریکا می‌گویند که حداقل 9 نفر در یک حادثه ترافیکی کشته شده و 32 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان رخ داد که یک بس حامل شاگردان لیسه با یک لاری در شمال کالیفرنیا تصادم کرد. سخنگوی واحد گزمه شاهراه کالیفرنیا فران کلادر گفت که راننده لاری اداره موترش را از دست داد و از مسیرش خارج شد. نخست با یک واسطه مسافربری و سپس با این بس تصادم کرد. او گفت که این بس شاگردان یک لیسه و دیگر افراد را برای بازدید از پوهنتون دولتی کالیفرنیا انتقال می داد. کلادر افزود که زخمی های این رویداد به شفاخانه های محل انتقال داده شده اند. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در آغاز هفته های بهاری با نورستن سبزه ها و شگفتن گل ها و پرواز پرندگان از راه رسیده این فصل پربرکت را به توصیف می نشینم و با نقل داستانی آموزنده با عنوان پادشاه، افسانه بابا نوروزی، دکلمه شعر نوروز آوارگان شاعر پرمایه مرحوم استاد خلیلی، و اگر فرصت بود با آهنگی از مرحوم استاد زلان در خدمت خواهم بود. امید مرا همراهی کنید تا به این شماره از مجله آزادی با هم گوش دهیم. در آغاز اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده و بعد مطالب دیگر.
قراردادهای همکاری در عرصه باستانشناسی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت جمهوری چک مقیم کابل امضا شد. این قرارداد را سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و میروسلاو کوشیک سفیر جمهوری چک در کابل امضا کردند. با گزارش آژانس خبری باختر، بر بنیاد این قرارداد جمهوری چک مبلغ 56000 دلار آمریکایی را به خاطر بهبود تحقیقات باستانشناسی در ساحه مس عینک کمک می‌کند. با گفته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی، از این مبلغ به خاطر خریداری مواد کیمیاوی غرض ترمیم آثار باستانی و وسایل و تجهیزات مورد ضرورت تحقیقات در ساحات باستانشناسی مصرف می‌گردد. همچنان دو طرف درباره برگزاری نمایشگاه فرهنگی میان جمهوری چک و افغانستان و نمایش آثار باستانی مس عینک در موزیم پراگ مرکز چک نیز مذاکره صورت گرفت. کار بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله از سوی سید فضل‌الله وحیدی والی هرات تهداب گذاری شد. این آبدای تاریخی که در قرن 9 هجری ساخته شده است، در سالهای گذشته از اثر جنگ‌های داخلی و همچنان به دلیل رفت و آمد روزانه زائرین به صورت قسمی تخریب و از بین رفته بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با جلب همکاری مؤسسات بین‌المللی اقدام به بازسازی این آرامگاه نموده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هزینه بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله را 400000 دلار آمریکایی اعلام کرد. رؤوفیان با آژانس خبری باختر گفت این طرح شامل ترمیم بخش‌های مختلف زیارت، پارک، آبروها و بعض ملحقات دیگر می باشد که در جریان 1.5 سال تکمیل می شود. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ، هرات با داشتن 800 آبدای تاریخی 7 سال قبل نامزد شمولیت در لیست میراث فرهنگی یونسکو شد، ولی تا هنوز عضویت این نهاد جهانی را کسب نکرده است. در یک گزارش دیگر، چند روز قبل کار ترمیم آرامگاه میریاربیک در ولایت بدخشان نیز توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت و همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان آغاز گردید. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفته بود که میریاربیک از پایه‌گذاران سلسله قوم میران در بدخشان به حساب می‌آید که از سال 1075 هجری قمری در مناطق قطغن زمین و بدخشان به اریکه قدرت تکیه زد و با مدت 50 سال در این مناطق حکم روایی کرد. شیرعلی قاسمی میگوید آرامگاه میریاربیک که بیشتر از 300 سال قدمت دارد، در این اواخر در اثر ریزش برف و باران در معرض تخریب و نابودی قرار داشت. از سوی دیگر انجینیر فضل کریم احمدی مسئول پروژه‌های آبدات تاریخی بنیاد فرهنگی آقاخان تکمیل کار بازسازی آرامگاه ناصر خسرو بلخی در ولایت بدخشان و مدرسه ملا برات در ولایت سمنگان را نیز خبر داد. با وزارت اطلاعات و فرهنگ از لوی سارنوالی خواسته است تا مانع توزیع زمین تلویزیون در چخچران شود. شماری از مردم در ولایت خور به خاطر توزیع زمین که مسئولان تلویزیون و شاروال چخچران در مورد آن ادعای ملکیت دارند، مظاهره نمودند. مظاهره کننده ها به روز چهارشنبه در محوطه دستگاه نشراتی تلویزیون ملی در شهر چخچران مرکز غور علیه شاروال چخچران مظاهره نموده و گفتند که شاروال مذکور زمینی را که ملکیت تلویزیون ملی می باشد به زورمندان توزیع می کند. غلام محمد پیمان رئیس اداری مقام ولایت از اعتراض کننده ها خواست نمایندگانشان را تعیین کنند تا در مورد حل این مشکل با والی صحبت نمایند.
میگویند خدمت خلق افضل تر از عباداتی است که از آن تنها نفع فردی متصور باشد، و از همین رو این بیت تکراری را خیلی زیاد شنیده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یکی دیگر از عادات شماری از مردم امروزه بی تفاوتی و سهلنگاری و کارهای اجتماعی و عامل منفعه است و گروه هایی اند که تنها منفعت فردی خود را می انگارند و به منفعت عامه ارزش نیمی جوی نیز قائل نیستند. و اگر این مسائل را در حیات امروزی افغانستان در معامله بگیریم، هستن شماری که کوچه و بازار و در مجموع شهری که در آن میزیند را تحویل نمیگیرند و در پاکی و نظافت او سهیم نمیشوند و گویا چنین میپندارند که شهر شهروال دارد، شهر مسئول دارد و شهر سایر باشندگان، و خود را گاهی برای یک لحظه هم شده مکلف به اجرای کمترین کار سازنده نمی دانم. حالان که این وضاحت تام دارد که هیچ شهروالی بی همکاری همشهری شهری نظیف نمی تواند داشته باشد. بیایید به این داستان کوتاه کلاسیک با عنوان پادشاه گوش دهیم و از این بی مبالاتی و ندانم کاری تاریخی در گذشته نیز آگاه شویم. در زمانهای گذشته پادشاهی بود مردم دوست و سخت به آبادانی کشور خود علاقمند، اما هر قدر پولهای هنگفت را به مصرف می رساند و شب روز مهنت می کرد، شهر نظیف و پاک نمی شد و دلیل این مسئله به وی تاریک بود که چرا این گونه است. روزی از روزها برای اینکه معلوم کند که آیا مردم از این کار وی چقدر راضی‌اند و آنها تا چه حد سهم در کارهای خیر دارند، تخت سنگی را در وسط یک سرک عام قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. دید که بعضی از تاجران و ندیمان ثروتمند خود وی بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند و اصلاً توجهی به این سنگ مشکل آفرین برای عبور نمی کردند. بسیاری هم که توجه می کردند زیر لب می گفتند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم این شهر مرد خواب برده‌ای است و از هیچ کاری خبر ندارد و این سنگ را از اینجا بر نمی دارد. روز هم قریب پایانی شد، هیچ کس این تخت سنگ را از وسط راه بر نداشت. اما نزدیک غروب بود که یک روستایی با جوالی از بار گران نزدیک سنگ شد، بارش را به زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط راه برداشت تا آن را به کناری قرار دهد. ناگهان چشمش به کیسه ای افتاد که زیر تخت سنگ قرار داشت. خریطه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا با یک یادداشت که در آن نوشته بود: هر صدمانی می تواند یک شانس خوبی برای تغییر زندگی انسان باشد. شاه دانست هنوز که هنوز است مردم عوام با وی همکارند و کار وی با مردم نادار بوده، نه پول مست های نابکار که نه تنها از شهر و دیار خود بلکه از خیشتن نیز بیخبرند.
سال نیاید در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در کشور آتش زده، در خانه ویران کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست بدوزد بتن مرده کفن. وای ای وای وطن وای، از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز، از خاک تو مستی و جنون می دمد امروز. آن لاله چی دیده که نگون می دمد امروز؟ سرخ است بخون پا و سر سر و سمن. وای ای وای وطن وای.
می دانید افسانه ها نقل به نقلن و صحت و سقم آن نیز افسانه وار و مبالغه ها و اضافات راویان و با در نظر داشت نزاکت های حاکم بر زمانه ها و بسا مسائل دیگر که می تواند گاهی افسانه ها را بی مفهوم و زمانی جالبتر از اصل گرداند. و اما جان مطلب اینجاست که این افسانه ها را تا امروز داریم و خوب هم داریم که شماری از آنها با اشتراکات میان ملتی و میان قومی تا امروز با اشکال خاص خود حفظ و تا ما رسیدن. از آن جمله است افسانه بابا نوروزی که این افسانه از صدها بدین سو سینه به سینه انتقال یافتند. اما مردمان این روزگار در کتاب‌ها و در خلاصه‌هایی که بر سبیل نمونه در مقالات درج شده را می‌خوانند، اما اصل داستان بابا نوروزی متول است و آن سانی که در شماره قبل مجله آزادی وعده سپرده بودیم، افسانه بابا نوروزی و خاله کمپیرک را از مقاله اکادمیسیان مرحوم پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید و آن هم از خلاصه نویسنده افغان محمد ایوب عظیمی برمیگزینیم که فخرالدین حامد برای شما میخواند.
در بهاری که سراسر گیتی رو به خرمی مینهند، کمپیرزنی که نام او را خاله نوروزی یا خاله کمپیرک یاد می کنند، زیبایی و جوانی خود را دوباره می یابد و مانند هر سال امراه با باد بهار می آید و برگاز چون گهواره ناز می نشیند و آهسته آهسته تکان می خورد. خاله در حالی که با چشم لبریز از تمنا چشم براه دلداده خود دوخته، باز سپید را که به ارمغان آورده با دست نگارین خود به پرواز در می آورد تا خیر و برکت را باز آورده و جهان بی بلا شود. آنگاه از نشیب بر فراز از بالا به پایین چندان بیتابانه گاز می خورد تا خاطره جمشید داستانی را از هامون به گردون زنده کند و همان است که تا هنوز نوجوانان گندهارا بر رسم پیشین پیکره سفالینه از او می سازند و سرانجام آن تمثال یا نماد را به آب روان می اندازند تا شادابی و سرسبزی به ارمغان بیاورد. بابا نوروزی عاشق دلسوخته خاله هر سال نو و هر نوروز با تحفه های فردوس برین به سراغ صنم گریسپا فرود می آید و دهقانوار مشت خاکی را که از بهشت برای شهریان هدیه آورده بر روی نوباوه های بوستان می افشاند تا گلهای باغ زیباتر و رعناتر نمو کنند و بار و بر درختان میوه‌دار شیرینتر و خوشمزه‌تر شود. بابا نوروز چون می‌داند که تنها در فصل بهار غنچه رنگین ارغوان و شکوفه ادراگین بادام جهان را رنگ و بوی تازه می‌بخشد، می‌تواند به گوهر ناز خود دست یابد. از اوجها و خلال ابرها با رعد و تازیانه برق ظهور خود را بسان دولت میر نوروزی خبر می دهد. خالک آتش عشق تازه جوان خرمن وجودش را سوخته به شور و شوق میفتد و با هیجان و اشتیاق بسیار آمد آمد نوروز و فرارسیدن بهار را به پیشواز منشیند و پیش از پیش آمادگی میگیرد. عامه مردم بر این باورند که این همه برفی که از آسمان ها پخته پخته فرو می ریزد پنبه است که خاله از آن لحاف و توشک خود را پر می کند تا اندک اندک جهز و آویز خود را سررشته دارد. به پاس خاله نسیم بهاری همه جا را آهسته و آرام جارو می کند که گرد و غبار از آن برنخیزد و باران بهاری خاک ره یار و نگار را طور نم نم آب می زند که خاکش را گل نسازد و سرشک آن طعم گندم نوخیز نظرانه سمنک را شکرین سازد. خاله هفت اندام را با هفت آب گلاب شستشو می دهد و هفت قلم آرایش می کند. آنگاه خود را با مشک و عنبر خوشبو می کند و با هفت زینت و زیور می آراید. انگشتری که با نگین یاقوت، گوشواره با آویزه از زمرد، طوق از شمسه زر، میخک ستاره نما با دانه فیروزه و دستبند جواهر نشان، خلخال زنگولدار و پایزیب زرگونه، این همه اعتنا و احترام به شماره یزدانی هفت از بابتی است که یادآور هفت رنگ در طبیعت است یا هفت آسمان مذکور در فرقان یا هفت ستاره معلوم که روزگار ارباب انواع سومریان بود و یا هفت همشسپندان روحانیون جاودانی آیین زردشتی. بابا نوروز جوانی را اثر می گیرد و به سراغ گم شده می شتابد. حینه که به سراپرده دلدار نزدیک می شود، خاله از سر ناز با جهش و پرش هرچی تمامتر دست و پا می زند که دست بابا نوروزی به پای دامن پاکش نرسد. بابا هم تلاش می کند که جان و جهان را زودتر فراچنگ آرد و تا عشق هم باشند و بوسه بر دست هم زنند. با تنازی و چابکی از دستش در می رود و خود را از فراز گاز بر بستر زمین پرت می کند و آنگاه بر تخت روان از ابرها می نشیند و از نظرها ناپدید می شود. اعتقاد عامه این است که اگر خاله خود را در آب بیندازد، مژده آن است که در آن سال باران فراوان می بارد و جهان سرشار و پربار از نزهت و لطافت می شود و اگر خدا نخواسته به خشک بیفتد، نشانه آن است که ابر زرپاش آزار و نیسان سستی می گیرد و کابلستان بی برف می شود و بی زر، غله و میوه کم و کمیاب می شود، خشکسالی و تنگ دستی هم اقلیم را فرا می گیرد و قحطی و قیمتی بیداد می کند. وسوسه همه همین است که اگر بابا نوروزی به خاله کمپیرک دست یابد، طلسم ها می شکند و رازها از پرده بیرون می افتد و قیامت کبرا برپا می شود. باز آوردند که در چنین روزی که بهار دلفروز جهان را تازگی و جوانی می بخشد، حضرت سلیمان انگشتر گمشده خود را که کلید رمز حشمت او بود، پس از 40 روز بازیافت و پرستوی خوشخبر به پاداش آن که لانه اش پای مال نشد، پای ملخ را نزد سلیمان هدیه برد. همه بر این باورند که رسم تحفه دادن به دوستان، هدیه بردن مرغ سپید پر به درگاه سلطان و خانچه های نوروزی به نو عروسان از همین جا آغاز یافته است. زنان باردار شگون می گیرند و فال نیک تا بار فرزندانشان در این فرخنده روز به دنیا بیاید که نام او را نوروز بگذارند. هر سال در همین روز است که لاله خوشرنگ دشت و دمن را برنگ ارژنگ مانی می آراید و دوشیزگان دمبخت به دامن صحرا به گلگشت برون می روند و پای نشاط بر بساط سبزه چمن می کوبند و به آهنگ نوروزی در پرده نوروز با ساز و آواز سور و سرور می پردازند، فعال می گیرند و نیت ها می کنند. آنچه نوروز را عزیزتر کرده این است که جشن 40 روزه لاله سرخ در بیت الشرف بلخ برگزار می گردد. همان بلخ با آتشکده نوبهارش که نگین نیلگون انگشتر بناهای تاریخ باستان بود و در فرشهای افراشتهش از حریر نیز. تا فصل بهار است و نوروز دلستان، افسانه شیرین بابا نوروز، پیرمرد نورانی و پی خجسته و خاله کمپیرک، بانوی سحرآفرین و پاکیزه دامن، چون قند مکرر زبان به زبان نقل خواهد شد، شاید هم تا قاف قیامت. از اینجاست که نوروز را یکی از پرارزشترین و گرامیترین جشنها می خوانند و یکی از